میکنه. بله.
حالا با این محور، یعنی جایگاه نگرش آثار سینمایی خاصه در یک دهه اخیر با محوریت مسائل اجتماعیمون، قطعا برنامه و برنامه‌های مختلف و متعددی خواهیم داشت. بابت جمع‌بندی شما هم یک جهان سپاسگزارم. اما دوستان عزیز شنونده، مطابق هفته گذشته شما رو دعوت میکنم که به همراه من و جناب احبارکی چنین دو برنامه سینما معیار، این برنامه و برنامه هفته گذشته با محوریت آنکه هالیوود چگونه بحران‌های آمریکا را مدیریت می‌کند، نیز برای شما عزیزان توانسته باشه فصل‌هایی ولو قدری از تمام آنچه که باید یک از هزار در شکل مقیاس و متر و معیار با محوریت تأثیرگذاری که این دستگاه عظیم یعنی ماشین هالیوود در حوزه مدیریت‌های بحران امریکا و البته لابی‌ها و بودجه‌ها و سرمایه‌های سنگین صهیونیست با خودش به همراه داشته، شما نازنینان رو هدایت کرده باشه. کتاب‌ها و آثار سینمایی مختلفی هم از زبان کارشناس ثابت این دو برنامه امیر احبارکی از کارشناسان و منتقدان سینما معرفی شد. امید شما هم فرصت کنید این آثار رو ببینید و یا تبرک بکنید. همچنین از طریق خطوط ارتباطی هم در این برنامه با جناب آقای مهدی انصاری کارشناس و منتقد سینما در فصل‌های همراه بودیم و سپاسگزارم که تا این لحظه شرمنده این برنامه بودید. قرار ملاقات ثابت ما پنجشنبه‌ها شبکه رادیویی گفتگو برنامه سینما معیار. تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان می‌سپارم.
بزرگترین اتفاق، بزرگترین رویداد ورزشی جهان در یک قدم است. نگاه دنیا با جام جهانی است.
پشت قرار گرفته. سانتو انجام شد. روی دروازه. موقعیت برای تیم ایران و گل! توی دروازه. توی دروازه. حساب کار 1-1 میکنه.
فرصت برای آزمون و توی دروازه. توی دروازه. بالاخره این دروازه باز شد. سردار آزمون
کریم انصاری فرق میزنه. روی پاتریشو توی دروازه. گل برای ایران. ایران 1-1.
تخمه جنینه قلی‌زاده همه رو جا میزنه، باید بزنه دیگه. قلی‌زاده چه گلی، چه گلی میزنه علی قلی‌زاده.
و ما همراه میشویم با لحظه های ناب و بی نظیر بزرگترین رویداد ورزشی جهان از رادیو جام جهانی جزیره زیبای کیش.
کاردالار و ترک و بلوچ و تاتی و گیر، از هند و چین تا نخجوان و ساحل نیل، هر جای دنیا نام ایران سر بلنده. فرزند ما سهراب، ما رو چه به آشیر.
رقف 95.5 مگاهرتز صدای ما، صدای جام جهانی فوتبال در همسایگی است و ما با رادیو جام جهانی با شما بیشتر و بیشتر از پیروزی ها و شادی ها خواهیم.
خب دوستان عزیز شنونده، همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو با شما همراهیم.
عزیزم مرنونن تو باغ پرد دلی هر ایرانی هر چینت نوادل جو مگر که دشمن خوب اینا بیا به هاون یه وجه دو خاک برگ هر تدیر بگرو وطن عزیزم مرنونن تو باغ پرد گلی هر ایرانی هر چینه تو نوادل جو مگر که دشمن خوب اینا بیا به هاون یه وجه دو خاک پرد هر تدیر بگرو چشاگل هر کمینم تمری خاک بهشتی دقشنی خاک دنیا و تشی واجا نهشتی عزیزم ایران عزیزم ایران وطن عزیزم مرنونن تو باغ پرد گلی هر ایرانی هر چینه تو نوادل جو مگر که دشمن خوب اینا بیا به هاون یه وجه دو خاک پرگ هر تدیر بگرو
اینجا بیمارایی داریم که با درست کردن اسباب بازی حالشون بهتر میشه.
حالا میدونی اینجا کجا؟ خونه ی اسباب بازی هست. یه دقیقه سب کن، انگار اینجا یه خبراییه.
یکی رفته تو کارگاه و پنرها رو عوض کرده.
بیا باید بریم کمکشون.
دارم نهده کشم یه کاری ما
پشت بگو
گروپ تو برنامه امشب سینماهای سراسر کشور.
خب عزیزان شنونده، خدمتون عرض کنم که امروز 10 آذر ماه سال روز شهادت آیت الله سید حسن مدرس هست، رهبر معظم انقلاب اسلامی. حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی در مورد شهید مدرس می‌فرماید: شهید مدرس را افتخار روحانیت و نمونه‌ای از مقاومت آن در همه زمان‌ها می‌دانیم. ایشان می‌فرمایند مدرس به عنوان یک روحانی که از چشمه فیاض دین رهایی بخش و انسان ساز اسلام سیراب بود، در انجام تکلیف الهی و شرعی خیش که مبارزه با ظلم و فساد و اختناق را سرلوحه احکام خیش دارد، تنها بودن را بهانه سکوت قرار نداد و چه بسا که در بسیاری از جریانات سیاسی کشور تنها یک فریاد بود که پرده خفقان حاکمه را می درید و آن فریاد و خروش و دشمن شکن مدرس بود. دعوت میکنم با برنامه مدرس قانون همراه باشید.
اگر که من آگاهی نداشته باشم نسبت به کاندیدی که به اون رأی میدم، خب توقعایی هم که از اون دارم برآورده نمیشه.
رأی هایی که ایران را میسازد.
سیاست ما عین دیانت ماست و دیانت ما عین سیاست ما.
مجلس ایدئال به روایت مدرس.
مدرس هم در مجلس و هم بیرون از مجلس تأثیرگذار و محبوب بود.
مدرس قانون،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
چهل سال از انقلاب اسلامی گذشته و ما 10 انتخابات مجلس شورای اسلامی را خوب یادمان هست. از بهمن 1358 گرفته تا اسفند 1394. حالا کشور کم کم دارد برای یک انتخاب دیگر آماده می شود.
ادامه رسیدگی لایه تجارت کتاب دوم.
67 نفر از نمایندگان رسمی است. ما امروز از ساعت 8 صبح جلسه داشتیم راجع به همین مباحثی که این روزها مطرح است. دستور رو هم شروع کردیم.
دستور اول همونطور که اشاره فرمودید بررسی برنامه و صلاحیت آقایان و اخذ رأی اعتماد.
سوال نماینده محترم وزیر محترم
در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم انقلاب منتشر شد. این بیانیه می‌خواهد با پالایش گذشته آینده بهتری بسازد. قطعاً در حوزه قانون‌گذاری هم باید تحول صورت گیرد.
این است که مجلس بایستی هم زنده باشه هم سالم باشه. این دو خصوصیت در مجلس لازم. زنده بودن مجلس به این است که نشاط و تحرک و حیویت از خود نشان بده. مجلس اگر راکد بود، خمود بود، خروجی درست و مناسبی در بخشای مختلف نداشت، ناقص. این حیات، نشانه حیات و دلیل حیات عبارت است از تحرک، نشاط. چجوری می شود این نشاط و تحرک رو عینیت بخشید در بیرون؟ وظایف را باید درست انجام داد. قانون خوب در ذیل این کلمه 10 تا 15 تا می شود شاخص معین کرد. به روز باشه، تکراری نباشه، معارض نداشته باشه، چه اینا میشه قانون.
وظیفه مجلس شورای اسلامی برای تغییر و بهتر شدن چیست؟ اکنون در کشور ما چه نهادهایی همراه با مجلس مشغول قانون گذاری هستند؟ آیا به این مسئله باید مثبت نگاه کرد یا منفی؟ حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس.
ما در کشورمون به نوعی از تنوع مراجع قانون گذار برخوردار هستیم که طبعا مشکلاتی رو هم ایجاد میکنن. حالا چه در خود بحث قانون که علاوه بر مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، بعضی از شوراها مثل شورای انقلاب فرهنگی، فضای مجازی و از این قبیل به هر حال قوانین رو وضع میکنن، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور، بالاخره اینها آرایی دارن که در حکم قانون هست و این تعدد به نظر من یکی از مسائل و مشکلات اصلی است. شاید در کمتر کشوری اینجور تعدد در قانونگذاری و در مراجع قانونگذاری باشه. این راجع به خود قانون تازه. بعد حالا میرسیم به آیین نامه ها و مصوبات و اینها که خیلی وقتا از لحاظ عدد تعدادش بسیار بیش از قوانینه و مراجع مختلف به ویژه خود دولت و هیئت دولت خب مصوبات و آیین نامه هایی رو تصویب میکنن. حتی ممکنه بعضی از اینا خلاف قانون اساسی هم باشه.
بیانیه گام دوم از مجلس می‌خواهد به روز باشد، نیازهای جدید کشور را بسنجد و قوانین کشور را بر همین اساس پالایش کند. اما مشکلات در حوزه قانون‌گذاری کم نیست. دکتر علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام:
نکته دیگری که وجود داشت این بود که در حقیقت الان اصلی ترین چالش در قانون‌گذاری ما بر مبنای اون ایده اولیه‌ای که طرح شد، چالش بین دو نهاد اجرا و قانون‌گذاره که بعضن در روند قانون‌گذاری مطرح می شود که بسیاری از امور جزئی که نیاز به قانون‌گذاری نیست هم قانون‌گذار وارد می شود، و یا در برخی زمینه‌ها آیین‌نامه‌ها هم میاد تنه می‌زنند به تنه قانون‌گذاری، و در برخی از زمینه‌ها ممکن است که یک قانون رو معطل بگذارن، و یا در برخی زمینه‌ها اصلا یک قانون رو هم نقض بکنه در مصوبات لازم الاجرایی که در دولت یا در نهادهایی که اون مراجعی که به وضع مقرر می‌پردازند.
بدون شک اگر مجلس اصلاح شود، بسیاری از ساختارهای کشور هم اصلاح پذیر است. یک اتفاق خوب بعد از بیانیه گام دوم، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بود که مهر ماه امسال توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
بررسی سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری بود که رهبری ابلاغ کردن.
امشب راجع به سیاست‌های کلی قانون‌گذاری می‌خوایم صحبت بکنیم که رهبر معظم انقلاب در اجرای بند 1 اصل 110 قانون اساسی اون رو ابلاغ فرمودن.
این سیاست‌ها 17 بند دارد و مخاطب آن همه نهادهایی است که در روند قانون‌گذاری نقش دارند. بعد از ابلاغ این سیاست‌ها، نشست‌هایی بین 5 نهاد برگزار شد. سه قوه به همراه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام. دکتر لاریجانی:
خب اینو در قانون اساسی به عهده شورای نگهبان گذاشتم که اگر مقررات گذشته کشور خلاف قانون یا خلاف شرع بوده باشد، فقهای شورای نگهبان اون رو بررسی کنند. نظر اینجا بحث شد که وقتی مثلا یه قانونی، فرض کنید در قانون مدنی، دو تا مادهش رو خلاف شرع تشخیص بدن، این باید به نحوی بیاد تو مجلس با بقیه مواد یه سامان پیدا کنه، دچار خلأ قانونی کشور نشه. پس باید شورای نگهبان و رفت و برگشتی داره به سامان بشه.
ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری باعث شد با نگاه انتقادی به مسیری که آمده‌ایم نگاه کنیم. تجربه 40 ساله و حالا یک سند بالادستی به ما کمک می‌کند که انتقادها را عملیاتی کنیم. صحبت‌های دکتر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان را بشنوید.
ما در حوزه قانون‌گذاری اشکالات متعددی رو داریم در بحث مراجع و تعدد مراجع قانون‌گذاری. برخی ابهام‌هایی که در برخی از قوانینمون وجود داره و شیوه قانون‌گذاری ما، انشاءالله امیدواریم که با هدایت این شورا این سیاست‌ها هر چه زودتر مراحل اجرای خودش رو بگیره.
برای رسیدن به نظام قانون‌گذاری بهتر، سه اصل مهم مورد نیاز است: محتوای قانون، شکل قانون و هم‌افزایی و همکاری نهادهای مرتبط با قانون. یک نقد عمده در بین حقوقدانهای کشور، تنزل ادبیات قانون نویسی است. علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام:
استحکام در ادبیات. متاسفانه ما در سالهای گذشته می‌بینیم که ادبیات قانون‌گذاری در کشور ما تنزل پیدا کرده. این استحکام در ادبیات به اصطلاحات حقوقی لازمه شده که قبل از اینکه بیاد وارد بررسی‌ها بشه بررسی بشه.
مجلس مدتی است متوجه این ایراد شده است. برای حل این مشکل ظاهراً کوچک اما بسیار مهم و ماندگار به سمت تغییر رفته ایم. حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس:
پیشنهاد کردیم، رئیس محترم مجلس هم قبول کردن که مثلا ما یک هیئت ویراستاری داشته باشیم، چون همون که گفتن بالاخره نگارش قانون خیلی مهمه. ما الان قانون مدنی رو میخونیم، آدم لذت میبره از نوع نگارشی که سالها پیش بالاخره انجام شده. و در حالی که بعضی از قوانین بعدی خب خیلی مشکل داره در کوچکترین مسائل نگارشی، که مثلا ویراستار وجود داشته باشه و اینها در واقع تمام این موارد رو به شکل حرفه‌ای و فنی ویراستاری بکنن، در اختیار هر کمیسیونی باشن و بعد اینا بیاد مثلا به صحنه مجلس. به نظر من ما باید کمیسیون‌های موجود رو تقویت بکنیم، به جای اینکه در کنار اینها یک کمیسیون ویژه اضافه بکنیم، تمام این بار رو بر دوش او بگذاریم.
سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری 17 بند دارد. برخی بندهای آن مباحثی را مطرح می‌کند که نیاز به کار کارشناسی بسیار و هماهنگی فراقوه‌ای دارد. در بند 5 این سیاست‌ها آمده است:
تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه تعریف روشن و مشخص از قانون، آیین‌نامه، تصویب‌نامه و بخشنامه موضوع اصل 138، قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل 85، برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل 134، آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل 161 و سایر مقررات و همچنین طبقه بندی و تعیین هرم سیاست‌ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی از طریق مجلس شورای اسلامی.
یا مثلا در بند 7 به موارد اختلاف در اختیارات قوا هم ورود شده است.
7. تعیین محدوده اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه سالانه کل کشور، پیشبینی درآمدها، هدف‌گذاری‌ها، موارد هزینه و غیره با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس.
به نظر می رسد مجلس آینده وظایف سنگینی بر عهده دارد. تغییرات گاهی درونی است و گاهی بسیار حساس و عمیق. در هر صورت باید حقوقدانها در کنار نمایندگان بحث‌های چالشی و اساسی را مطرح کنند. حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس:
بعضی از اینا البته تشخیصش هم با آسانی نیست. مثل همین اینکه واقعا مغایرت با شرع یعنی چی و چگونه می شود تشخیص داده بشه، این یک مسئله است که حالا من دیگه الان وارد جزئیاتش اینجا نمیخوام بشم. یا حتی به ویژه مثلا مغایرت با سیاست‌های کلی یعنی چی، از کجا ما میتونیم بفهمیم که یک قانون با سیاست‌های کلی نظام مغایر است؟ چون سیاست‌های کلی امر بلند مدته، نمیشه گفت این قانون خاص حتما با اون مغایره. مثلا سیاست کلی عبارت است از حبس زدایی که حتی المقدور حبس نباشد. حالا اگر در یک قانونی آمد برای یک جرمی مجازات حبس تعیین کرد، آیا اینو میشه گفت مغایره با سیاست‌های کلیه؟ یعنی اون سیاست کلی به معنای اینه که در اون جهت باید حرکت کنیم، نه اینکه هیچ قانونی نداشته باشیم که در این قانون برای یک جرمی مجازات حبس تعیین نشده باشه. یا اگر سیاست کلی راجع به مثلا احترام و حفاظت محیط زیسته، آیا اگه در یک قانونی مثلا پیش بینی شده بود یه بخشی از جنگل هم باید مثلا برای یک اتوبانی خراب بشه، حتما میشه گفت خلاف سیاست‌های کلی است؟ یا سیاست کلی یعنی در روند کلی ما به طرف حفظ محیط زیست بریم؟ بنابراین گاهی وقتا تشخیصش مواجهه با اشکال هست، اما در هر حال این تلاش میشه در مجلس که این مغایرت ها وجود نداشته باشه و طبعا با این سیاست ها خب این تلاش مجلس در این زمینه باید مضاعف.
برخی نقدها هم به نظام قانونگذاری ایران وارد شد که به ورود طرح به مجلس مربوط می شد. به عبارتی این نکته بسیار مهم است که یک خواست عمومی چطور باید به متن حقوقی تبدیل شود؟ آیا نهاد یا گروهی قبل از کمیسیون‌های مجلس باید این روند را تنظیم کند؟ علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام:
اما یک خلایی که الان وجود داره اینه که ورودی‌های مجلس طرح‌ها و یا لوایح قانونی که عمدتاً حالا تر توسط مثلا 15 تا از نمایندگان یا شورای عالی استانها یا لوایح قانونی که از سوی دولت به مجلس میاد، ما یک آشفتگی رو در ورودی های مجلس میبینیم. به عنوان مثال در تجربه دنیا هم یک سازوکاری رو برای این ورودی های مجلس تعریف کرده. مثال بزنم، مثلا در نظام قانونگذاری هلند یک شورای هست به نام شورای توصیه. توصیه اون الزام آور نیست. در اونجا خب میدانیم که دولت و مجلس یکیست، اصولا طرح و لایحه‌شون هم معمولا باید یکی باشه. اما اونجا هر طرحی رو که نمایندگان میده یا هر لایحه‌ای رو که ملکه میخواد امضا بکنه و فرسته برای مجلس، میده به شورای توصیه. این شورای توصیه با یک سری معیارهایی بررسی میکنه و ملکه موظف است چه نظر شورای توصیه رو همراه اون بده به نمایندگان مجلس. حالا در برخی از کشورها این الزام آور است، اما در برخی از کشورها این توصیه است. به سبب اینکه یکی از خلأهای عمده‌ای که ما در ورودی طرح‌ها و لوایح به مجلس داریم در حال حاضر، من فکر می‌کنم هم اون سازوکار لازم هست. این سازوکار باید از درون مجلس باشه و نه بیرون از مجلس. کمیسیون قضایی در همردیف کمیسیون‌های تخصصی مجلس باشه، اما کمیسیون حقوقی بیاید ورودی‌های مجلس رو مثل طرح‌ها و لوایح رو با این شاخص‌هایی که اتفاقاً در این سیاست‌های کلی هست تطبیق بده. به عنوان مثال بند 1 اصل سیاست‌های کلی توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشأ قانونگذاری در تنظیم و تصویب طرح‌ها و لوایح قانونی. خب حالا اصل بریم زنیم، نمایندگان مثلا تلاششون رو میکنن، دولت هم تلاششون میکنه، اما یه مکانیزمی برای یک رسیدگی وجود داره. این رسیدگی حق وتو نمیخواد داشته باشه، اما میتواند نظر کارشناسیش رو اینجا ارائه بده.
همونی که میفهمن معاونت حقوقی همین کارو داره انجام
میده. نه من ببین، معاونت حقوقی یک سازوکاری بیرون از مجلسه. مجلس یعنی نمایندگان مجلس.
تنوع قوانین در کشور ما آنقدر زیاد است که برخی حقوقدان‌ها معتقدند قانون نوشتن نباید اولویت باشد، بلکه پالایش قوانین قبلی اصل است. علی احمدی، رئیس کمیسیون مشترک مجمع تشخیص مصلحت نظام:
هنوز بخش عمده از قوانین کشور ما بیش از 5500 عنوان قانون مربوط به قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هست. بنابراین نسبت این قوانین با اسناد بالادست که موازین شرع هست، قانون اساسی هست و همینطور سیاست‌های کلی هست، هم یکی از محورهایی است که در نظام قانون‌گذاری بهش پرداخته شده.
مرور قوانین گذشته و بررسی وضعیت فعلی آنها کاری تخصصی است که سالها زمان خواهد برد، اما قطعاً نمیتوان از کنار آن به راحتی گذشت. حسین میر محمد صادقی، معاون قوانین مجلس:
کلی است. مثلا در بحث تنقیح، خب به اصطلاح اون چیزی که تحت عنوان تنقیح پسینی ما مطرح میکنیم، خب مستحضرید ما واقعا عناوین قانونی خیلی متعددی داریم. خیلی وقتا ناسخ، منسوخ، منقضی مثلا مشخص نیست، منتفی مشخص نیست، مثلا یه چیزی قانونی منتفی شده، موضوعش منتفی شده یا مدتش منقضی شده. خب اخیرا در یعنی معاونت قوانین طی سالها این کار انجام می‌شده در مجلس که کدهای مختلفی مشخص شده و بر اساس این کدها قوانین مختلف ذیل این کدها مراحل تقنین رو طی می‌کنه و میره در کمیسیون‌ها و بعد در سن میره.
سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری به جایگاه شورای نگهبان هم ورود کرده و ظاهراً تحولی در این نهاد را پیگیری می‌کند. دکتر کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان:
در خصوص شورای نگهبان هم چند بخش بود. یک بخش اون مربوط بود به نظرات فقهی که آقایان اعضای محترم فقهای شورای نگهبان دارند و طبیعتاً اعلام نظرهایی که طبق اصل چهارم قانون اساسی باید از سوی فقهای محترم شورای نگهبان انجام بگیره، قرار شد که این بررسی بیشتری نسبت بهش انجام بشه. بحثایی مثل اصل 75 بود، بحث انطباق و عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی و موازین شرعی بود که بخش از این حال از طریق دیوان عدالت اداری انجام میشه و با شکایت که انجام میگیره. ولی خب در سیاست ها ظاهرا اینطور هستش که باید یک مکانیزم جدیدی رو پیش بینی بکنیم.